چه دشوار است زیستن در برزخ. آیا ارواح برزخی بیشتر از دوزخیان عذاب نمی بینند؟ آنگاه که زمین از برانگیختن خفیفترین موج شادی در یک قلب بیگانه عاجز است، چه نوازشی می تواند بیتابی فرار به هر جا که نه اینجاست را اندکی فرو بنشاند؟ و چه دشوار است دیدار چهره‌هایی پر از عشق و مهربانی و تلاش خستگی ناپذیر فداکارانشان برای رام کردن روحی که هجرت را در عمق نهادش به گونه طوفانی دمادم آسیتر احساس می کند. و من که در برابر مهر و نیکی و صمیمیت همچون مومی ذوب می شوم، درونم از آنان مالا مال سپاس است. اما مرا برای سعادت و آسودگی نساختند. آوارگی و سراسیمگی صفتی در من نیست، خود من است. اصل ترین بعد روح من، روح من است، روح یک وحشی. ابو علی در قصیده عینیه مشهورش از کبوتری سخن میگوید که از بام بلند آفرینش فرود آمده است و بر روی خاک در قفسی خود را گرفتار کرده است. این کبوتر روح است. اما این کبوتر چرا با باران کبوتری که هر روز و هر شب از بام آسمان بر زمین باریدن می گیرند و هر یک در قفسی پناه می برند این همه تفاوت دارد؟ شاید این کبوتر نیست؟ نه، احساس می کنم در این قفس استخوانی آن که اسیر است کبوتر نیست. اگر کبوتر می بود، رام و نرم و خاموش بود. اگر هم می خواند، آهسته و خوش و خوب می خواند. زمزمه ای آرام و دلکش و مهربان. اگر وحشی هم می بود، در این سالیان دراز باید انس می گرفت و با قفس این زندگی و باغ و شهر و کوه و در و دشت این ولایت خو می کرد و بام آسمان نخستینش را از یاد می برد. مگر کبوترهای وحشی را رام نمی کنند. دست آموز و اهلی و پایبند آشیانه نمی شوند. نه، این کبوتر وحشی نیست، یک باز است، یک باز وحشی که از قفس و دیوار و سقف و جمعیت هراس دارد و به آبادی و آدمیزاد و حتی نوازش و آشنایی بیگانه است. هراس در عمق سرشت و فطرتش خانه کرده است. بازی را از دل کوهستانی وحشی و دوردست که گام هیچ انسانی بر آن نرفته و صدای هیچ رهگذری در آن نپیچیده بگیرید و به خانه آورید و بهترین جای خانه را به او بدهید و بهترین غذاها را برایش فراهم کنید. بهترین بسترها را در زیر پایش بگسترید. بهترین آبودانه را با مهربانی و احتیاط و مهارت پیشش بنهید. چراغ برق زیبایی را در قفسش نصب کنید. با بهترین و دلچسب ترین آتشها فضایش را گرم کنید. دورش را بگیرید و هی از خط و خال و طوق زیبا و چشم قشنگ و بال و پرهای رنگین و زیبایش ستایش کنید. جدی و از سر ایمان ستایش کنید و از سر ایمان او را بنوازید. با انگشت های نرم و مهربانتان سر و پر و پشتش را نوازش کنید. هر روز و هر شب و هر هفته و هر ماه و هر سال و سالها همچنان کنید. صبح، ظهر، بعد از ظهر، عصر، غروب، شب، نیمه شب، همه وقت یک لحظه از او غافل نمانید. هر چه می دانید، هر چه می توانید، هر چه به خیالتان می رسد از نواختن و خدمت کردن و مهربان بودن با او دریغ نورزید. چه خواهد شد؟ او همچنان سر در زیر بال خواهد کرد، همچنان در سکوت وحشی و خطرناکش، سکوتی که کمینگاه فرار است، خواهد ماند. او در چشم‌های هموار نگران، در چهره‌های مکرر و مهربان، در نوازش‌های صمیمی نوازشگران، در آب و دانه، در حرارت هوای آراسته و زیبای این خانه، در نور چراغ، در صداهای آهسته و پر محبت ستایشگران، در همه چیز و همه کس جز یک چیز نمی‌بیند. فرار از میان مسلسل کلماتی که دائما به روی هم شلیک می‌کند، از میان کلماتی که خطها و تابلوها و صفحه ها را سیاه کردند، از میان نوازش های مهربان ترین و عاشقانه ترین زبان ها جز یک کلمه نمی شنود. فرار. هر کلمه ای را او فرار می شنود. هر نوشته ای را او فرار می خواند. و از میان انبوه کلمه هایی که در میان انسان ها هستند و با انسان ها زندگی می کنند، از کلمه ای که بیشتر از همه گریختن معنی می دهد، ماندن است. تا کلمه ای، اشاره ای، کنایه ای، نشانه ای از ماندن احساس می کند، بالهایش را به شدت و به سراسیمگی از هم می گشاید و سرش را دیوان وار به دیوارها می کوبد و بیقرارتر می شود. نمی دانی چه می کند. و پس از تلاش های جنون آمیز بی ثمر، با پر و بالی شکسته و ریخته و سر و پای خون آلود و مجروح، باز در گوشه می افتد و سر در زیر پر می نهد و آرام می گیرد و با چشم هایی که از آن کینه و درد می تراود به اندیشه های دردناک فرو می رود. همه مهربانی ها و نوازش ها و فداکاری ها آزارش می دهد و به چهره های باز و متبسم و مهربان همه آنهایی که شب و روز به او مشغولند به چشم دشمنی می نگرد و چه دشمنی بدی. دور از اخلاق و وجدان. دشمنی با کسانی که جز نوازش و دوستی تقصیری ندارند. کسانی که می خواهند او اینجا باشد، بماند، راحت باشد، به او خوش بگذرد، سر حال بیاید، خوشبخت باشد، توی شهر و آبادی و توی خانه گرم و امن باشد، با آنها باشد. آنها غرضی ندارند، نه چشم به گوشتش دارند و نه میخواهند پرش را برای متکاشان بکنند، نه شیر و تخم مرغ و جوجه و میوه‌ای دارد که شکمهاشان را برایش صابون زده باشند. هیچی. باز است، پلواری که نیست، گوسفند و گاو و مرغ خانگی و بوقلمون که نیست. باز است، از او خوششان میآید. واقعا خوششان می آید. مگر مردم برای چه قناری و کفتر نگاه می دارند؟ برای منفعتی است؟ برای گوشت و پر و تخم مرغ آنهاست؟ برای آن است که چاقشان کنند و بکشند یا بفروشند؟ نه، مسلماً نه. برای آن است که فقط از آنها خوششان می آید. از دیدارشان لذت می برند. انس و الفت می بندند. سرگرمی خوبی است. دوستی خوبی است. به زندگی معنی و گرمی و حالت می دهد. اینها هم باز نگه داشتند. فقط برای همین. همه این ستایش ها و نوازش ها و فداکاری ها صمیمانه است و انسانی و از روی پاکترین احساس ها، پاکتر از هر چه به تصور آید. اما این باز همچنان در کمین فرار خاموش نشسته. نمی جوشد. سپاسگزار نیست، حق شناس نیست، مهربانی و فداکاری را با سردی و بی تفاوتی جواب می دهد. حتی اخم هم دارد، مثل اینکه آزارش می دهند. این چه جانوریست؟ وحشی، وحشی وحشی. برای تو، همان صحراها و شکاف کوها و در و دشتهای بی کس و هولناک خوب است که از توفانها شلاق خوری، از بادها تازیانه خوری. در پیچ و خم ابرها گم و سرگردان شوی، در تیر رس شکارچیان یک لحظه آرام نباشی. زمستانها و خزانها و آوارگیها و تنهاییها و سختیها همه در تعقیبت باشند تا گوشه بیفتی و تنهای تنها بمیری و دلی و چشمی مرگ تو را خبردار نشود. از گورت هم نشانه نباشد، خاک شوی و به باد روی و هیچ هیچ. اما این باز چه کند؟ باز است، اهلی نمی شود. او را خانگی نساختند، نمی تواند خانگی شود. با آنها که هم جنس او نیستند، اهلی هستند، خون نمی تواند بگیرد. نه که نمی خواهد، خیلی هم می خواهد. آرزو دارد، چه تصمیم ها و چه فریب ها و چه تمرین ها و تلقین ها کرده که خانگی بشود. نمی تواند. هر وقت یاد آسمان و اوج باز و بلند آسمان و قله بی کس و سخت و مغرور کوهستان ها و دم زدن در نفس پاک و بکر سحر و پریدن در افقهای مبهم و اسرارآلود مغرب و گم شدن در قلب آسمان ها و پنهان ماندن در سینه مغرور کوه ها و صخره ها در خاطرش موج می زند، همه چیز در پیرامونش سرچشمه رنج و کینه و دشمنی می شود. نوازش ها، آزار و ستایش ها، دشنام و مهربانی ها، خصومت و خدمت ها، خیانت و آشنایی ها، زهر و زهر و زهر می شود. هر نگاهی، نگاه ستایش آمیزی نیشتری می شود که در مغز استخوانش فرو می برند. هر نازی زنجیری می شود که بر پایش می نهند. هر دست نوازشگری پنجه‌ای می شود که حلقومش را می فشرد. چقدر تحمیل یک زندگی بی درد بر یک روح دردمند زجرآور است. شگفت‌انگیز است روح آدمی در آن هنگام که از ابتذال روزمرگی فراتر می رود و در اوج می پرد. آنجا که آدم ها و کوچه ها و اداره ها و خانه ها را نمی بیند. رنگ ها عوض می شوند و جریان باد ها و سیمای افق ها و آسمان، حتی خورشید، حتی ابرها. هواپیما نشسته اید؟ در آن لحظه که در زیر پایش فرش سپید ابرها گسترده است و زمین را کتمان می کند. کشتی نشسته اید؟ در آن هنگام که جهان دیگر یک خرازی، یک چارشنبه بازار نیست، یک دست و پاک است، آب است و آسمان و دیگر هیچ. عالم خاکی فراموش می شود و نیز همه آنها که از این خاک برمی آیند و چندی بر روی آن می خزند که یعنی زندگی. و سپس به خاک فرو می روند و باز از سر و باز از سر و باز از سر و همین می شود تاریخ مکرر و خنک. تاریخش این است، وای به حال ادبیاتش، شعرش، عشقش و هارت و پورتهایش و باد و برودهایش و زیبایی ها و سربت ها و خوشبختی هایش. چقدر دریا زیباست، شسته است، اصلا شستگی است. چقدر طهارت و قدس و اطمینان و صداقت و یک دستی و استواری و بیکرانگی. باز بی دیوار، بی قید، بی باید، بیگانه با هر آلودگی، ناساز با هر غبار. گویی آستانه آن دنیای دیگر است، مرز عالم ملکوت است، مرز بین خداست. آنجا همه چیز پاک است و بی شائبه است و صریح است. چرا دریا بیرنگ است؟ چرا دریا لباس را تحمل نمی کند؟ چرا خاک را تحمل نمی کند؟ چرا آرایش ها در دریا همه پاک می شود و زدوده؟ جهان بیرنگی است. خود بسیط است و صمیمی است و آشکار و بیرنگ و یک دست. چه سکوت پر عظمتی، چه آرامش پر اقتدار و مردانه‌ای، جبروت. چه بیچارگی است زیستن در اینجا که ما زاده ایم، شهر. و از این توده متراکم نفسها و بخارها و رنگها و بزکها و احوال پرسیها و خندها و خوشیهای متعفن که می گریزیم، باز می رسیم به کویر، خاک و شن و غبار. بیشتر در زمین فرو می رویم، بیشتر به خاک نزدیک می شویم. از کویر به شهر پناه آوردن و از شهر به کویر گریختن. و این است سرسام زندگی احمق و رقتبار ما که باید تحملش کنیم و میان این دو یک چند آوارگی کنیم و سپس بمیریم و باز قبرستان، زیر خاک و بالا خاک و پشت خاک و پهلو خاک و سینه پر از خاک و چشم و گوش پر از خاک و سپس خاک خاک و دیگر هیچ. کاش اقلن در دریا می مردیم. کاش به جای تابوت و کفن و دفن و کافور و قبر و لحد، هرگاه که مرگ به سراغ ما می آمد، نزدیکانمان، نه دوستانمان ما را بر قایقی می نهادند و بر دریا می انداختند و به دست موج می سپردند تا ما را به شتاب از ساحل، از خشکی و آدمهای خشک خشکی دور کند و لغزان بر سینه موج تا قلب دریا برد، تا در آنجا که آسمان از هر سو بر دریا فرود می آید و جهانی دیگر می سازد، تنها مرگ را دیدار می کردیم. ساکت و زیبا و آرام، بی شیون و نوحه و زاری و قیل و قالهای راستین و دروغین عزاداران و تشییع کنندگان و مراسم غسل و کفن و دفن و سر خاک و تعزیه داری و شب هفت و لباس سیاه و گذاشتن ریش و غیره و غیره، که همه دست در دست هم دادند تا مردن را زشت کند و تنها حادثه صمیمی و صادق و جدی و پاک و عظیم حیات ما را بر روی این زمین بیالایند و با پست‌ترین تصنع‌ها و پیرایه‌های غلیظ و منفور زندگی درآمیزند. چه میخواستم بگویم؟ یادم رفت. ها، گفتم چه شگفت‌انگیز است روح. سخن از روح بود. این میهمان آن جهان شگفت ماورایی در این خاکدان فقیر و آلوده به حیات و پلیدی‌هایش. راست میگویند عارفان که روح در این زندان تن اسیر است و در این کشور جهان غریب، اما بدان عادت کرده است. نژاد و تبار بزرگش را از یاد برده است و نه تنها آقایی و بزرگواری اصل و نسبش و پاکی و علو نهاد و سرشتش را فراموش کرده است، که نوکر پست و متملق بدن شده است. این کیسه مملو فضولات، این که هنرش تنها تولید کود است و کودساز و دیگر هیچ. روح پادوی چاپلوس و غلام حلقه به گوش بدن می شود و همچون سگ شهری در کوچه ها و خرابه ها و مزبله ها به شادی و حرص پرسه می زند و پیش این و آن به طمع لقمه نانی و به آرزوی تکه استخوانی دم می جنباند و همین را فعالیت و عقل و پیشرفت و خوشبختی و برخورداری و زندگی نام می کند و خوش است و راضی و راحت. روح این پرتو ملکوتی، دم اهورایی، نفخه روح خداوندی چنین می شود و بس که در این زندگی زندانی می شود و می ماند، بدان چنان خو می کند و به رنگ خاک می شود که از احتمال صدور ابلاغ یک رتبه، تبدیل پایه آموزگاری به دبیری، اصابت زمینی در حاشیه، ریاست بر چند عاجز عیالوار آبگوش پرست، از کت و شلوار، دامن و کیف، قبه و عینک و قبقب و ماشین، پیشوند استاد و دکتر و حاجی و سرهنگ و کربلایی و مدیر کل و تیمسار و مشهدی و خان، غرق نعمت و لذت و توفیق می شود و می خواهد از شکر و رضایت بترکد. البته آدم ها همه در یک سطح نیستند و از هم فاصله دارند، اما همه از یک جنسند. هر که در این حیات، در زیر این آسمان از چیزی به شعف آید، از بلاهت جانوری و گیاهی برخوردار است. نمی دانم چرا در هر شعفی، هر خنده قاهقاهی، هر بشکنی، هر احساس خوشی، موجی از حماقت غلیظ منفور و زشت پدیدار است. نمی دانم قیافه های خوش و فربه چرا در چشم من تا حد استفراغ وقیح و قبیح و چندش آورند. نمی دانم چه تجانسی است میان چربی و حماقت. نه یک حماقت ساده بی گناه بی صفت، همچون حماقت یک نوکر، یک خول، یک بیابانی نیمه وحشی، بلکه حماقت تهوع آور و آزاردهنده و خفه کننده یک قیافه تر و تمیز و خوشاب و رنگ، یک نیمه روشن فکر و نیمه تحصیل کرده متمدن پر ادعای از خود راضی، حماقت یک استاد، یک اهل اداره، یک دبیر، یک زبان خارج دان، همه این قیافه های بشاش ادوکلون زده امیدوار مطمئن سیر و پر و خوشحال و موفق که با دومشان گردو می شکنند و همه چیز برایشان روشن است و همه مشکلات حل و همه رنج ها و درد ها شفا یافته، تندرست و با حرارت و کار و بارشان سکه. به به به، خدا را شکر. خانه‌ای نه اجاره، ملکی، خودشان ساختند و آقای مهندس نقشش را داده و خانواده‌ای از یک فامیل محترم اسم و رسم دار و حقوقی و رتبه‌ای و ماشینی و یک دو پارچه زمینی و خب خدا بخواهد می‌خواهند سال دیگر برای گردش بروند خارج. الحمدلله خیلی خوب شد. کی گمان می‌کرد خدا یک جو شانس بدهد؟ چه سعادتی. واقعا هم خدا یک جو شانس بدهد. چه شانسی؟ خریت. اوه که چه نعمتی است، چه سرمایه است. خوشبختی هر کس به میزان برخورداری او از این نعمت عظماست و بس. این است تنها راز سعادت آدمی در حیات و بقیهش همه حرف است و فلسفه بافی است. بیچاره آنهایی که این چیزها سیرشان نمی کند. چیزهای دیگری می خواهند. از آب لوله آتششان فرو نمی نشیند. از خوراک آشپزخانه جوعشان سیر نمی گردد. دوخت و رنگ قالی و اتاق و میز و حتی حقوق هم با همان اضافاتش و با همان امیدواری هایی که همیشه در نزول یک رتبه عقب مانده هست و با اینکه دعاها و تضرعها و ناله ها و تملقها و سپاسها و ستایشها و تلگرافها و تومارها و خم شدنها و هیچ وقت راست نشدنها نزول آن را تسریع و ظهور آن را تعجیل می کند، دلهای خیال پرداز آنان را از شکر و شعف مالامال نمی کند. و از طرفی در زیر این آسمان، بر روی این خاک، در این زندگی و میان این خلایق جز همینها چیزی نیست. طبیعت جز همینها چیزی ندارد. تشنه ای؟ آب لوله، آب حوض، آب سماور. گرسنه ای؟ دیگ، هر کاره، دیزی. خسته ای؟ رخت خواب، متکا، تخت، دیوان. افسرده ای؟ رادیو، تلویزیون، سینما. غمگینی؟ شوخی، متلک، بازی، تفریح، فیلم کمدی، صفحه، برنامه بخند تا دنیا برویت بخندد رادیو تهران. تنهایی، مهمانی، دعوت، جلسه، شبنشینی، دید و بازدید، احوال پرسی. بیماری، دوا، دکتر، مریضخانه، تنقیه، قرص. دردمندی، آسپرین، کیسه آب گرم، ماساژ. عاشقی، اصلاح و بزک و لباس و دم مدرسه ها و کنار خیابان ها و تلفن و متلک و بویفرند و گرلفرند و خواستگاری و قباله و جهاز و دعوت و عروسی و صف ماشین و تاکسی و بوغ و بوغ و دور حرم و کوسنگی و خانه و بچه و قسط و جلوس و آه عزیزم و دیگر ناز و اداهای مربوطه طبق ترتیبات داده شده در امور مربوط به سعادت خانوادگی و دستورات تدوین شده برای بهره برداری از یک زندگی سعادتمندانه. پس چه مرگته؟ دنبال چه میگردی؟ نمیدانیم. اما میدانیم که اینها ما را بس نیست. نمیگوییم اصلا به کارمان نمی آید، اما کفایت نمی کند و درد از همین جا آغاز می شود. درد بی درمان و غم‌های ناپیدایی که از عمق روح می جوشد و اضطراب‌ها که درون را به تلاطم‌های وحشی و طاقت فرسا مبتلا می کند و طوفانی که در اندرون برپا می شود و افق زندگی و جهان را در پیش چشمان تیره می دارد و پریشانی و بدبختی آغاز می شود و هرگز به سامان نمی رسد. نیازهای بلند ما را همواره بیتاب می دارند و آنچه هست پست است. عشقهای مقدس در جان ما شعله می کشند و آنچه هست آلوده است. زیبایی ها ما را مدام در حسرت خیش می گدازند و آنچه هست زشت است. آنچه هست خوب نیست، پاک نیست، منزه نیست، جاوید نیست، صمیمیت ندارد، عظمت ندارد. هرچه هست برای مصلحتی است، هر که هست به خاطر منفعتی است. هیچ چیز به خودش نمی ارزد. هیچ کس به خودش چیزی نیست. همه چیز را و همه کس را برای سودی و فایده‌ای گذاشتند. در اینجا هر چیزی مأموریتی دارد. حتی عالی ترین و گرامی ترین عزیزها و مقدسها مأمورند. مقدمه اند برای مصلحتی. دوستی برای چیست؟ دوستی الفتی است که طبیعت یا خدا در دلها نهاده است تا به آن وسیله مردم را به تعاون و همکاری و همگامی در امور زندگانی وادار سازد. عشق برای چیست؟ عشق چیزی است مثل سرخک که بچه‌های گنده می‌گیرند و آنان را به تشکیل خانواده می‌کشاند تا طبیعت کارش بگذرد و ادامه نسل نوع بشر نکسلد و آنچه را مرگ می‌برد عشق بر جای آورد. پس عشق در اینجا مأمور تولید نسل است و تاوانده مرگ. همین نیست؟ چرا؟ اما دل ما را چنین عشقی و چنان دوستی سیراب نمی کند. روح ما تشنه دوستی دیگر و عشقی دیگر است. عشقی که نه مأمور تن است و مقدمه و یکی از نوامیس طبیعت از قبیل گرسنگی و خستگی و تشنگی و غریزه جنسی و حب جاه و صیانت ذات و نوع دوستی و دلسوزی و غیره که همه را بر انسان تحمیل کردند تا کار زندگی کردن بر روی این زمین راست گردد و امور طبیعت اداره شود. چه سخت و غم‌انگیز است سرنوشت کسی که طبیعت نمیتواند سرش را کلاه بگذارد. چه تلخ است میوه درخت بینایی.